ما پنجشنبه ها نگاهی میاندازیم به برنامه کاوشگر در هفته‌ای که گذشته، سعی میکنیم چکیده ای از اطلاعاتی که کاوشگر شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضور شما کرده رو در این برنامه خدمتتون تقدیم کنیم. در این لابلا فرصت های وجود داره که پیامک های شما رو بخونیم و تلفن های شما رو پخش کنیم. یه بار دیگه تکرار میکنم که تماس گرفتن با برنامه کاوشگر رو امروز فراموش نکنید که کاوشگر در اختیار شما 3881 پیامکاتون رو دریافت میکنه. 224000 225952 اگر تماس بگیرید، حسن معین عزیز اونجا نشسته با روی گشاده تماس های شما رو پاسخ میده. تا 10 صبح با کاوشگر همراه باشید. یک برنامه که برگزیده از برنامه بازیافت و یک برنامه که برگزیده از برنامه مربوط به کوسه ها در کاوشگر امروز خواهید شنید. همین الان خانم علی دادیانی آمدند و رسیدن به استودیو، به ما پیوستند. ایشون هم اخباری رو به اطلاع شما خواهند رسوند. سعید مولایی هم اینجا در استودیو حاضره. پیامک های شما رو از زبان ایشون خواهیم شنید. محسن رسولی هم اینجاست. یک کار خیلی مهم انجام خواهد داد امروز که عبارت از الان حضور ذهن ندارم، حضورتون عرض می‌کنم. خانم علی دادیانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح همگی بخیر.
آقای مولایی خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر.
محسن خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر. 250 روز از آغاز سال گذشته.
خیلی متشکرم. بریم سراغ روز شنبه ببینیم که کاوشگر چه کرده در هفته گذشته. روز شنبه موضوع
چرنوبیل، حادثه اتمی چرنوبیل که در سال 1969 در سال 69 یا 86
بود.
آره، یه لحظه نگات کردم یا تاریخ تولدت افتادم، بعد یادم تو برنامه گفتی که در آره
بله.
به هر حال 1986
دوستان، خلاصه تاریخ تولد من 1986
آره، که متاسفانه در 26 آوریل در بوهبوهای شب بود. 1:10 شب یک انفجار در
یک 6 دقیقه
بله.
به هر حال در همون هولوش ساعت، به هر حال شب بوده، انفجار رخ میده در یکی از راکتورها و اون میله های جاذب نوترون رو بر میدارن و باعث میشه که کنترل راکتور از دستشون خارج بشه و یک فاجعه در وسعت چرنوبیل به وجود بیاد که آره، فقط یکی از تلفاتش اینه که تا به حال 600 هزار نفر فقط ناشی از سرطان تیروئید به خاطر اون یودهای ناشی از رادیواکتیو ها جان خودشون از دست دادن.
خانم علی دادیانی، برنامه که شما در مورد چی بود؟
برنامه که من راستش رو بگم یادم نمیاد.
خیلی عالی بود، متشکرم. دوستان ببینید، فاجعه چرنوبیل اینطور اتفاق میفته که یک مهندس میاد یه آزمایشی انجام بده و چند تا از جاذبهای نوترونی رو از داخل راکتور چرنوبیل خارج میکنه. وقتی که فعل و انفعالات هسته‌ای در داخل راکتور هسته‌ای اتفاق میفتند، فضا تعداد زیادی نوترون در خودش داره و این نوترون ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنن. وقتی تعداد این نوترون ها از یه حدی بیشتر میشه، راکتور از حالت پایداری خارج میشه و اگر به موقع جلوی افزایش نوترون ها گرفته نشه، دمای راکتور بسیار بالا میره و تقریبا دیگه کاری برای راکتور نمیشه کرد. اینجا میگن راکتور ناپایدار شده و دیگه فقط یه سری تدابیر امنیتی رو در موردش اجرا میکنن. این میله های جاذب نوترون کارشون اینه که وقتی میزان نوترون در فضا در راکتور بیش از حد زیاد میشه، این نوترون رو جذب میکنن و اجازه نمیدن که راکتور ناپایدار بشه. حالا در اثر اون آزمایشی که انجام شده بوده، تعداد زیادی از لوله های جاذب نوترون یا میله های جاذب نوترون خارج شده بودن، راکتور وارد حالت ناپایدار میشه. مشکل اینجاست که این اشکال به موقع کشف نمیشه به خاطر اینکه خود سیستم های الکترونیکی راکتور هم که باید اعلام خطا میکردن این کارو درست انجام نمیدن و در نهایت چند ساعت بعد، یعنی در روز 26
بله،
اتفاق بسیار وحشتناکی میفته و اون اتفاق اینه که راکتور به طور کلی منفجر میشه، بخار آب از راکتور خارج میشه در اثر ترکیب نیتروژن بخار آب با گرافیت هسته راکتور، دما بسیار افزایش پیدا میکنه و برخی از اون تکه های راکتور تا ارتفاع 1000 یا بعضی ها میگن 2000 متر به آسمان پرتاب میشن و تشعشعات همه جا رو میگیره.
راکتور شماره 4ش بوده که از اون RBMK بوده. و یک مثالی بخوایم بزنیم در مورد حالا ملموس تر کردن اینکه چه اتفاقی افتاده، میگن که انگار که مثلا شما پدال گاز و پدال ترمز ماشین رو همزمان با هم فشار بدید. ببینید چه اتفاقی میفته.
سعید چه خبر از پیامک؟
روز شنبه از مردم پرسیده بودیم که اگر مدیریت چرنوبیل دست شما بود چجوری درستش میکردید و چه تغییراتی توش میدادید تا مناسب سازی بشه.
بله.
دوست ما پیامک داده بود، گفته بود که سلام، من به ارتفاع 1 متر اونجا کود میریختم تا با تولید کرم و خورده شدن خاک اون منطقه پاک بشه.
بله.
دوستی ما پیامک داده بود، گفته بود که اگر منطقه چرنوبیل این امکان رو داشت احتمالاً آب رو به اون منطقه هدایت می‌کردم و یه دریچه مصنوعی اونجا درست می‌کردم. دوستی ما پیامک داده بود، خیلی خوبه، نشون میده که برنامه خیلی شنونده‌ها پیگیرن. دوست گفته بود بنده بزرگترین پروژه پرورش سوسک رو اونجا راه اندازی می‌کردم، چون اگه اشتباه نکنم سوسکا
در مقابل تشعشعات هسته‌ای مهمه.
بله. دوستی ما پیامک داده بود، باز راجب سوسکا گفته بود که لباس‌های از جنس پوست سوسکای حمام می‌ساختم که پرتوها بر روی انسان‌ها اثر نکنن و منطقه چرنوبیل رو جهت بازدید توریست‌ها.
البته اینجا یادآوری کنیم، اونایی که تو حمام می‌بینیم بهشون میگیم سوسک، اونا در واقع سوسک نیستن، سوسری هستن. تو ما مصطلحی که بهشون میگیم سوسک، اونها اصلا از خانواده سوسکا نیستن.
بله. یه نکته من در مورد چرنوبیل بگم که چون یه آماری آورده بودم اون روز، الان در حال حاضر از سال 2010 بود فکر کنم که دیگه کاملا راکتور رو تعطیل کردن و دیگه هیچ اتفاق، یعنی فعالیت اتمی درش اتفاق نمیفته و به مکانی برای جذب گردشگران تبدیل شده و در یک سال گذشته 3 میلیون نفر جذب اون منطقه شدن و حالا میگن که خود اوکراین
برنامه بسیار ویژه‌ای برای تبدیل چرنوبیل به قطب گردشگری داره. دوستان اگه میخوایم بدونید کجاست، یه جای میانه راه کیف، اصلا چرنوبیل در استان کیف، یه جای میانه راه کیف و مرز بلاروس، روسیه سفید. اگر با ماشین کسی از کیف بخواد بره به مرز بلاروس، به مهمترین مرز بلاروس، در واقع اون گیت مرزی، دروازه مرزی، حتما از چرنوبیل رد میشه. ولی یادتون باشه که اگه یه وقتی ما به عنوان جهانگرد اونجا رفتید و بهتون این سفر پیشنهاد شد، حتما به این سفر برید، چون رد شدن از چرنوبیل یا از اطرافش آنچنان خطری برای جهانگردان نداره. یه نکته از این برنامه موند بگیم و تمومش کنیم، اون این که بخش اعظمی از اروپا آلوده میشه به تشعشعات و آلنده‌های هسته‌ای. خیلی ها براشون این سوال مطرح بوده در دنیا که چرا اینطوری میشه، چطور مثلا انفجار چرنوبیل سوئد رو، نروژ رو درگیر آلنده‌های هسته‌ای میکنه. این بخار آبی که از راکتور خارج میشه و ابرها میپیونده، یک توده عظیم ابر تشکیل میشه که این ابرهای بارانزا به همراه آلنده‌های هسته‌ای تقریباً در 1/3 اروپا پراکنده میشن و به این ترتیب فاجعه چرنوبیل تبدیل میشه به فاجعه هسته‌ای بسیار بزرگ و اما فاجعه انسانی چرنوبیل.
4 فضاپیما برای انجام ماموریتی تصمیم میگیرن که به فضا برن، اما در اثر پرتوهای خورشیدی که دارای رادیواکتیو هستن، تغییراتی در ژن‌های اونها رخ میده و اونها کم کم متوجه میشن که شگفت انگیز هستن. 4 آدم با ویژگی های جسمی و فیزیکی جالب و اونها با این ویژگی ها مردم شهر رو آگاه میکنن و نجاتشون میدن. این داستان فیلم 4 شگفت‌انگیز به کارگردانی تیم استوری بود. در نزدیکی شهری متروکه کودکانی به دنیا میان که اونها هم شگفت‌انگیز هستن. اونها با همه کودکان روی زمین تفاوت دارن. نسل اونها در برابر تابشی شدید از رادیواکتیو قرار گرفته. The World Health Organization reported 5000 cases of child cancer in those exposed to the radiation zone. John, read. درست مثل شگفت‌انگیزان فیلم‌ها و کارتون‌ها، اونها با آدم‌های معمولی تفاوت دارن. این بچه‌ها در همون دوران کودکی متوجه میشن که قربانی یک سانحه تلخن و یادگاری این سانحه تلخ براشون نقص عضو بوده. و این کودکان میدونن که حالا اتفاقی که برای اونها افتاد همه دنیا رو آگاه کرده و یک اشتباه در هر نقطه از جهان میتونه تا مدت‌های زیادی جبران ناپذیر باشه. این داستان زندگی کودکان چرنوبیل به کارگردانی تاریخه و همین مأموریته که کودکان چرنوبیل رو شگفت انگیز کرده. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
9:14 صبح. سلام میکنم به شمایی که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوستید و برنامه شما و کاوشگر رو میشنوید. برنامه از کاوشگران جوان که متعلق به شماست، پیشنهادات شما رو دریافت میکنه، پیامک های شما رو میخونه و منتظر ببینه که شما در مورد عمل کردن این گروه در هفته گذشته چی فکر میکنید. کلی هم پیامک برام اومده، بیشترش در واقع پیشنهاد موضوع از هارپ بگیرید تا خیلی چیزهای دیگر. آها، یه تذکرم به محسن دادن، گفتن که 281 روز از سال گذشته، یکم دقت کنید. خانم زینب از ایلام اینو گفتن، تقصیر محسن نیست، واقعا یه تقویم اینجا رو میز ما هست.
نه آخه 281 روز هم نیست، ببین الان برج 8 تموم شده دیگه، وارد برج 9 شدیم. 38 تا 24 تا 240 روز، حالا یه تلورانس 4-5 روز هم اینور بگیم.
شنبه برنامه به این موضوع اختصاص میدیم. فقط بگم یه تقویم اینجا هست که روی این تقویم نوشته شده که 250
روز از سال گذشته،
114 روز از سال مونده،
36 همه هفته،
امسال هم سال کبیسه هستی، 164 روز میشه دیگه.
بله
بله. خب روز یک شنبه کاوشگر چیکار کرده؟
خب در
مورد دادی که احتمالاً یادشون نیست برنامه
کشون. یادمه. آره.
چی بوده موضوع برنامه یک شنبه؟
بازیافت بوده. بله. بازیافت. یک صنعت دو سرسود، چون هم آلودگی از بین میره، هم کلی ثروت نصف کشور میشه. چیزی حدود 4600، من گفتم 6400،
حدود 6 میلیارد،
نه 6400 میلیارد،
6 میلیارد دلار دیگه،
دلار. بله
بله.
شما وضعیتون خوبه؟ بر اساس دلار حساب میکنید؟
در حال دیگه دارن دیگه برازن دیگه.
آره، در مورد این صحبت کردیم و گفتیم که متاسفانه ما زیاد تو صنعت بازیافت پیشرفت نکردیم و با وجود این که داریم خیلی سرانه تولید زباله بالایی داریم، 700 الی 2 کیلوگرم هر فرد ایرانی داره تولید زباله میکنه در سال یا در بله. نه در روز، ولی خب خیلی میتونیم از این صنعت بازیافت پول در بیاریم ولی در نمیاریم.
دوستان، ما شهرهایی رو داریم در کشورمون که به اندازه هندوستان زباله تولید میکنه. پایتخت به اندازه بخشی از اروپا زباله تولید میکنه. پایتخت محسن تنابنده نه، تهران. به اندازه بخشی از اروپا داره زباله تولید میکنه. و این واقعا جای فکر کردن داره که چرا باید سرانه تولید زباله یک ایرانی چند برابر از سرانه تولید زباله استاندارد در جهان باشه.
تازه میگن در 8 سال گذشته این تولید زباله در تهران 3 برابر شده به ذره فرد.
خانم علیدادی، این برنامه که شما در مورد چی بود؟
برنامه که من راجع به انواع بازیافت‌های نوین بود و اینکه اصلا چی کار میشه کرد. اما یه برنامه داشتم که خودم خیلی دوستش داشتم، بعدش به این نتیجه رسیدم که باید اون قضیه رو گسترش بدم. آخر برنامه که هم راجع به بازیافت بو صحبت کردم.
آها، شما اون برنامه دو تا برنامه برای ما فرستادید. درسته. یکیش پخش شد، یکیش هرگز پخش نشد.
بله، راجع به بازیافت بو صحبت کردم، بعد به این نتیجه رسیدم که خب خیلی از ما این دغدغه رو داریم و خود من شخصا به شدت علاقه‌مندم که این اتفاق بیفته و امیدوارم که واقعا یا خودم بتونم این حرکت رو انجام بدم، بو رو بازیافت بکنم، یا اینکه یه مخترعی پیدا بشه
و این کارو بکنه.
بله.
خانم شما میتونیم بشنویم برنامه رو؟ بریم بشنویم برنامه که از خانم علیدادیانی در مورد بازیافت رو بازیافت رو که هرگز از کاوشگر پخش نشه.
قدیما همه میگفتن هر گلی یه بویی داره، اما من میگم هر بویی یه داستانی داره. بوی نون تازه وقتی از تنور در میاد،
نون بگیرم،
بوی کتابای نو که با اولین حقوقت خریدی، بوی چای دارچینی که مامان بزرگ توی اون گودی نارنجیه با گلای سبز دم کرده، بوی گلی که از بهترین دوستت هدیه گرفتی. هر کدوم از ما با هر بویی که حس میکنیم هزار و یک خاطره توی ذهنمون تداعی میشه. اما نه از روزی که یکی از این عطر و بوها اونی که باید نباشه. مثلا نونی که چند روز مونده و کپک زده، یا کتابایی که بعد از چند سال فقط بوی گرد و خاک میدن، یا چای دارچینی که بعد از چند روز نه بوی چایی میده و نه دارچین، بوی گل هم که بماند. داشتم فکر میکردم چی میشه اگه یه روز بو هم بازیافت بشه. مثلا یه دستگاه کوچیک یا بزرگی باشه، اندازش به نوع کاربردش ربط داره. آره، یه دستگاهی باشه که وقتی مثلا کنار نون کپک زده میذاریمش، بوی بد نون رو میگیره و عوضش بوی همون نون داغ و تازه‌ای رو متساعد میکنه که انگار همین حالا از تنور در اومده. یا وقتی دستگاه رو میذاری کنار گل خوش شده و تنظیمش میکنی روی نوع اون گل، دقیقا همون بو رو توی فضای اطراف پراکنده میکنه. میدونید این دستگاه چقدر میتونه برای بیماران مبتلا به آلزایمر مناسب باشه؟ چون عطر و بو جزو عواملی هستن که خاطرات رو به یاد آدم ها میارن. حالا تصور کنید بوی همه کتاب های توی صندوقچه برگرده و بپیچه توی کتابخونه، یا بوی قرمه سبزی مامان از توی اون قابلمه مسی خالی هوا رو پر کنه. تصور کنید.
بله، ما یه بار دیگه حضورتون عرض کنیم که این تقویم ظاهران درسته، 250 روز از سال گذشته.
بله.
و اینقدر ما به نظر مخاطب اهمیت میدیم که همیشه خودمون رو در معزن اتهام قرار میدیم. ضمن اینکه من اشتباه گفتم 364، 366 روز سال کبیس، عذرخواهی میکنم، اشتباه لفظی بود. 9:20 دقیقه و 37 ثانیه صبح با ما تماس بگیرید. در مورد کاوشگر چی فکر میکنید؟ این برنامه رو آیا دوست دارید یا نه؟ فکر میکنید این یک ساعتی که فرصت سازمان صدا و سیما در اختیار کاوشگران جوان قرار داده از آنتن یکی از پرشنونده ترین شبکه های رادیویی کشور، این فرصتی که در اختیار ما قرار گرفته برای اینکه بتونیم محتوای ارزشمند به شما ارائه کنیم رو ما چطور ازش استفاده می کنیم؟ حتما با ما صحبت کنید در این رابطه که فکر می کنید آیا کاوشگر صلاحیت در اختیار داشتن این فرصت رو به هر دلیلی داره یا نه. سپاسگزارم از همراهی شما. روز دوشنبه.
روز یک شنبه
همه با هم باز صحبه. آقای مقامی، من خیلی عذرخواهی میکنم.
دوستی ما پیامک داده بود روز یک شنبه و گفته بود که سلام، من از لاستیک‌های فرسوده کامیون‌ها، سطح‌های بنایی پلاستیکی، انواع لاستیک اتاق خودرو و آخر ضایعاتش هم مواد گرانول تولید می‌کنم و خیلی هم بازارم خوبه. دوست دارم کارمو گسترش بدم. الان به صورت سنتی دارم این کارو انجام میدم و تقریباً 80% فروشم سود محسوب میشه و اگر به ما تسهیلات بدن به کاری مثل ما، میتونیم برای تعداد زیادی از بیکاران شغل ایجاد کنیم و خیلی میتونیم مفید باشیم.
صنعت بازیافت صنعت بسیار مهمه، در همه زمینه ها سودده نیست، در بیشتر زمینه ها سوده، یعنی 90% فعالیت های بازیافتی اصلا به قول محسن دو سر سوده، ولی اون 10%ش که سوده نیست، مثلا تو صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، اینو نباید فراموش کرد. یعنی اینجاها باید با تسهیلات دولتی صنعت بازیافت رو زنده نگه داشت، به خاطر اینکه اگر این صنعت اونجا توان خودش رو از دست بده، ضرر و زیان گزافی به اوضاع احوال زیست محیطی کشور، اقتصادی کشور وارد میشه.
دوستی ما پیامک داده بود گفته بود که یکی از دوستان من که از آلمان اومده میگه که چون این کشور در زمینه تولید برق از زباله خیلی سرمایه گذاری کرده و به دلیل تفکیک و بازیافت زباله توسط خود شهروندان با مشکلی کثیر زباله مواجه شده و در فکر ورود زباله از سایر کشورهای اروپاییه.
بله، من دو نکته بگم در مورد بازیافت‌ها. یکی این که یه نکته در مورد پت‌ها یا همین پلاستیک‌های بگو سرت کن میدی بگو
گرانول
شده، نه همین از اینا
پلاستیک های پلی پروپیلن، پولی پروپیلن
سخت پت بهش میگن. آره، اینا رو از سال 2006 یا 85 خودمون استفاده از اینها در کشور طی یه قانونی آزاد شد و دیدیم که شیشه های نوشابه از جنس شیشه‌ای به جنس پلاستیکی تبدیل شدن و در حال حاضر یک بازار خیلی بزرگیه و چیکار میکنن؟ کارخونه‌های مختلفی در جای جای ایران تشکیل شده که یعنی بنا شده که اینا رو میان جمع‌آوری میکنن و خوردشون میکنن، ذوبشون میکنن و اینا رو میفرستن به چین و در چین برای ساخت وسایل کامپیوتری ازش استفاده میشه.
خیلی عالی خانم علیدادیم.
علاوه بر همه این چیزهایی که شما گفتین و همه این سودهایی که توی صنعت میتونه صنعت بازیافت ما داشته باشه، توی صفحات توی فضای مجازی صفحاتی هستن که از طریق پسماندهای خشکی که ما میتونیم دوباره ازشون استفاده بکنیم به ما یاد میدن که چطور میتونیم در واقع بازیافت خانگی انجام بدیم. آره و به نظر من خیلی
درسته. الان که فکر میکنم من حتی یه صفحه دیده بودم که یاد میداد که از پسماند میوه کمپوست درست کنید در خانه.
درسته کاملا بله و من فکر میکنم که این خیلی مفیده. همه ما اگر که یه سری به این صفحات بزنیم، همه رو حداقل امتحانی هم که شده انجامش بدیم و ببینیم که چقدر آسونه، خودمون یه صنعت کوچیکی توی خونه میتونیم راه اندازی بکنیم حداقل برای پسماندهای منزل خودمون.
این وسایل تزئینی هم که درست میکنم اصلا با ته شیشه نوشابه اینا
هنرهای تجسمی اصلا اخیرا خیلی گل کرده استفاده کردن.
نمایشگاه هایی هم هستن که من رفتم مثلا دیوار با شیشه های پلاستیکی
اسب، من اسب دیدم با دکمه های کیبورد.
یه چیز خیلی جالبی که من دیدم چند وقت پیش و یه فیلم سینمایی در این رابطه ساخته شد و خیلی سر و صدا کرد، اون گروه 12 نفره ایه که با شیشه های آب معدنی قایق بزرگ میسازن و تصمیم میگیرن ارض اقیانوس آرام رو طی بکنن.
بله.
به خاطر جزایری از زباله که در اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس تشکیل شدن، یعنی این زباله هایی که ما در دریا میریزیم به خاطر جریانات سطحی آب میرن یه جاهایی جزایری رو تشکیل میدن که به شدت اونجا جانوران دریایی از بین میرن به خاطر اینکه در مجاورت این زباله ها قرار میگیرن. اینم برنامه روز دوشنبه کاوشگر با موضوع بازیافت. با ما تماس بگیرید، 224000 در اختیار شماست. حسن معین عزیز اونجا نشسته تلفن های شما رو جواب میده. 3881 هم که پیامک های شما رو دریافت میکنه. خب روز سه‌شنبه،
دوشنبه. بله دوشنبه بعضیا نیومدن سر برنامه به دلایل مختلف،
ولی مریض بودم.
خدا شفاعت بده.
خیلی متشکرم.
در مورد کوسه ها صحبت کردیم و گفتیم که از 20,000 گونه ماهی هایی که در مناطق آبی در آبها دارن زندگی میکنن، 238 گونهشون کوسه ها هستن، یعنی 238 گونه کوسه داریم. و
محسن میخواد بگه تو خشکی کوسه نداری با این اطلاعاتی که داریم.
آره و کلا گفتیم که کوسه چیز خوبی. حالا پیامک ها چی بود؟
عرض کنم خدمتتون که برنامه کوسه ها رو حامد مشکینی فکر میکنم اجرا کرد. نه خانم سجادی
هفته پیش بود که آقای مشکینی پنگوئن ها رو. بله
بله.
شما با جانوران مشکل دارید؟ جانوران آبزی نمیاد سر
راه؟ نه همچین چیزی نیست، ولی پنگوئن ها و کوسه ها رو راست میگن بچه‌ها، من از دست دادم. سعید چه خبر از پیامک ها؟
بیشتر پیامک ها راستش راجع این بود که کجایی با آقای عقدایی بگی دل به کار بده بیاد سر برنامه.
عذرخواهی میکنم.
آره نه ولی
دیگه محسنم که آرزوی شفا،
آرزوی سلامتی میکنیم. روز دوشنبه از مردم پرسیده بودیم که کوسا به وسیله چه حسی شکار میکنن.
بله بله بله.
اول جواب اکثرا داده بودن که حس بویاییه.
درست
و درستم درست بود دیگه. بله. توضیح بیشتری نمیخوام.
بله. میتونن کوسا میتونن یک قطره خون رو در 1,000,000 قطره آب،
یک قطره خون رو در 25 گالون آب.
حالا شما برید بشمارید ببینید چند قطره
میشه.
آره.
بله. دوستی ما پیامک داده بود، گفته بود که فلس آقا نسل.
آره سلف. ما گفتیم که کوسه ها کمتر از گرفتن عکس سلفی در سالهای گذشته از ابتدای سال 2014 تا الان کشته دادن، یعنی بر اثر سلفی 12 نفر از دنیا رفتن و ولی بر اثر حمله کوسه 8 نفر از دنیا رفتن.
بله.
این بحث ادامه پیدا کرد، من آخرش اومدم در مورد پوست کوسه ها صحبت کنم که از فلس های خمیده تشکیل شده دیگه. فلس رو گفتم سلف.
بله. بله. پیش میاد
ولی اصلاح کرد.
به هر حال این توپقه اینجوری هم یه جورایی انگار شده شناسنامه کاوشگر تو بعضی از برنامه.
بله.
ولی خب دیگه فلس و سلف و اینا خیلی سخت دادم.
یه نکته من برای هفته پیش بگم که این
برنامه پنگوئن ها بود.
بوکا.
آقای رسولی یه جمله اونجا گفتن خیلی جدی وسط اطلاعاتی که داشتن ارائه میکردن، گفتن که همینطوری این فوکا ولوان رو قطب.
بله.
بله. خب و این فضای مجازی یک طوفانی به پا کرد این جمله و یه عکسی از آقای رسولی بود که یکی از دوستان تهیه کرده بودن با لباس فضایی رو مریخ بود. حداقل 20 تا کامنت دوستان زیرش گذاشته بودن که الان آقا محسن شما ولوی رو مریخ. بله به هر حال
بله لطف دارن دوستان و واقعا ممنونم از این
همه توجهی که محسن داری.
اینو میخوام بگم که بعضی اصلا اومده بودن انکار کرده بودن حضور فوکا در قطب رو. من از به جای اینکه بگم فوکا در قطب حالا ولوان یا هر چیزی هستن، گفتم روی قطب ولوان. حالا این رو و توی مقدار داشته باشه، ولی فوک در قطب هست.
بله ما خودمون دیدیم. آره. هست. بله
حتما دیدید که میگید دیگه.
بله.
این خیلی پیامک جالبی بود. اینم من بخونم راجع به برنامه کوسا. دوستی ما پیامک داده بود، گفته بود که من کارمند بیمارستان کیش هستم. ما گذشته فردی رو آوردن که پای راستش رو تا زانو کوسه خورده بود، گویا میخواسته بره لنگر لنج رو آزاد کنه، پاش به میخی میخوره و خون میاد.
لنگر لنج رو من.
آره وقتی میره تو آب بهش حمله میکنن. خلیج فارس کوسه هاش.
بله خلیج فارس کوسه داره، ولی کوسه هایی که در خلیج فارس هستن اغلب کوسه های مشکل سازی نیستن. ما اون تصویری که فیلم آرواره ها به ما از کوسه ها میده و خیلی ازشون میترسیم، تصویر کوسه های سفیده که بسیار مهاجم و بزرگ هستن، ولی کوسه های ببری که مثلا در خلیج فارس زندگی میکنن، حتی فکر میکنم هامرهد ما کله چکشی در خلیج فارس داریم. حالا کسایی که در اطراف هنگام غواصی کردن، در هندورابی غواصی کردن، در کیش غواصی کردن، با کوسه های کوچک اونجا آشنا هستن. ولی اگر اشتباهاً به یکی از بچه هاشون شلیک کنید یا باعث آزار و اذیتشون بشید، اتفاقات بدی میتونه براتون بیفته. اطراف جزیره لاوان هم بعضی وقتا قواس ها با گله هاشون برخورد میکنن.
بله.
با گله های هامرهد علل خصوص کله چکشی ها که وقتی به حالت گله ای یک جای یک دایره رو تشکیل میدن، یک قوس رو تشکیل میدن، بسیار خطرناکن و خیلی هیبت ترسناکی هم زیر آب دارن. من خودم هامرهد رو زیر آب دیدم. بله ولی هامرهد کوچیکی بود. آره قواس ها خیلی خاطرات عجیب و غریبی از هامرهد دارن.
آره ولی خب به طور کلی کوسا تا احساس خطر نکنن به هیچون حمله نمیکنن به هیچ.
ولی مشکلشون اینه که خیلی زود احساس خطر میکنن.
حساس
این هست. فکر نکنید اینجوری نیست. برنامه که سعید مولایی در مورد کوسا.
از این لحظه تا زمان پخش صدای زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست. شاید شما هم تا به حال داستان حمله وحشتناک بعضی از کوسه‌ها به انسان‌ها رو شنیده باشید و با خودتون بگید رابطه شما و این موجودات باید در حد جوری و دوستی باقی بمونه. شاید حتی اونا بعضی اوقات خودشون رو به شما نزدیک کردن و مثل من شبا کابوس کوسه‌ها و اون دندون‌های وحشتناکشون رو دیده باشید که وقتی همه چی آرومه یهو از وسط یه دریاچه خارج میشن و میان شما رو میخورن. اما آیا میدونستید که دندونهای کوسه هیچ وقت دچار پوسیدگی نمیشن؟ مطالعات دانشمندان نشون میده که قسمت بیرونی دندون کوسه از فلوراید تشکیل شده که ماده اصلی بکارفته در بسیاری از خمیردندون ها و دهانشویه هاست. خمیردندان ها به منظور مقاوم کردن دندان ها در مقابل اسید ها معمولا حاوی فلوراید هستند. و میزان فلورایدی که پس از مسواک زدن بر سطح دندان های ما انسان ها باقی میماند کمتر از 1% است، در صورتی که سطح دندان کوسه ها حاوی 100% فلوراید است. کوسه ها همچنین قادر به جایگزینی دندان هایشان در طول زمان هستند و این هم به دلیل پوسیدگی دندان هایشان نیست، بلکه به دلیل این است که دندان های این آبزیان گاهی در طعمهشان فرو می رود و خارج نمی شود و یا گاهی خود به خودی می افتد. برخی کوسه ها در طول عمر خود نزدیک به 30,000 دندان در می آورند که هر یک از دندان های کوسه در ردیفی واقع شده که با شکستن یکی دیگری جایگزین آن می شود.
آخ دوش دندونم خیلی درد میکنه، یه خورده یواشتر.
صدایی که در ابتدای کاوش های من شنیدید صدای مته مخصوص دکتر دندان پزشکم بود. واقعا چقدر خوب میشد اگه دندون های ما انسان ها استحکام دندون کوسه رو داشت، یا حداقل مثل اونا میتونستیم تا هر موقع که زنده هستیم دندون جدید در بیاریم. اون موقع دیگه لازم نبود من چند روز این درد دندون وحشتناک رو تحمل کنم، و اون موقع دیگه حتی لازم نبود با این بیان و لحنون تو این شرایط که یه تاس فکرم رو اصلا حس نمی کنم برنامه‌کم آماده کنم. اول برنامه‌کم گفتم رابطه من و کوسه‌ها باید در سطح دوری و دوستی باشه، ولی الان بعد از این درد وحشتناک دندون به نظرم کوسه‌ها شاید بد نماشه یه سر جلو بیان. یعنی شاید دانشمندان با کار و تحقیق روی دندون کوسه‌ها بتونن در آینده دندون کوسه‌ها رو به ما پیوند بزنن یا یه چیز شبیه این. بچه ها این دریاچه‌ام عجب هوایی داره، تازه فکر کنم واسه دندون دردم هم خوبه. اه این چی از آب داره میاد بیرون؟ این چقدر شبیه کوسه است؟ بابا گفتم کوسه یه ذره بهم نزدیک چه، نه اینقدر. اصلا کوسه تو دریاچه اونم تو تهران چی کار میکنه؟ ها؟
سعید خورد.
بله.
این از برنامه کوسه ها. کوسه نهنگ ها بزرگترین کوسه ها هستن در دنیا،
با 20 متر طول،
با 20 متر طول و کلی تن وزن.
بله. و کوچکترین کوسه هم 17 سانته.
بله. اسمش چیه؟ یه اسم عجیب غریبی داره.
گفتمش.
خیلی اسم عجیبی داره. خیلی هم کوسه جسوریه.
کوچیکه؟
آره.
دیدی مگه؟
نه من ندیدم، ولی ما یه موقعی اینا رو میخوندیم که جانوران دریایی که باید
کدوم ها جسورترن؟
آره مثلا ما یه جانوری داریم به اسم عقرب ماهی،
خیلی جسوره.
به قدری این جانور جسوره غواص ها میگن میاد در فاصله 4-5 سانتی ماسک غواصی میسته و زل میزنه تو چشم غواص.
جسوره یعنی جسارت به خرج میده و حمله میکنه.
بله، چون میدونه چقدر سمیه. خیلی کوچیکه، اندازه پرتقال بزرگه، اندازه گریپ فروته. بعد اگر که نیشتون بزنه و به موقع نتونه، اون جای زخم شروع به پوسیده شدن میکنه، به شدت تب میده، یعنی زهر بسیار خطرناکی داره. ما چند تا موجود کوچیک خطرناک داریم، یکیش عقرب ماهی، جنگجوی پرتغالی و همین ترتیب. خیلی کوچولوه ولی خیلی میتونه خطرناک باشه. این ستاره هایی که زیر شنها میخوابن و در پرس هاشون رو توی بدن جا میذارن.
بله بله.
وقتی پاتون رو میذارین روشون، اینا خیلی خطرناکه. بله. خب بریم سراغ روز تلفن نداریم، خانم شاهین داریم. پیامک بخونیم، چند تا پیامک بخونیم. دوستان کلی برامون پیامک فرستادن. خانم علیدادیانی یعنی رفتن به اتاق فرمان، این صفحه پیامک ها رو کنترل میکنن، به ما کمک میکنن که پیامک های شما رو بخونیم. 9:36 دقیقه و 15 ثانیه صبح، برای ما پیامک بفرستید به 3881. دوست دارید مخاطبان کاوشگر صدای شما رو بشنوند؟ 224000 و 225952 تلفن های شما رو دریافت میکنه.
روحانی هستم از تهران، زنگ میزنم در مورد برنامه کاوشگران. زنگ زدم کاوشگران جوان، یکی اینکه میخواستم تشکر کنم چون خیلی برنامه متفاوتیه و اینکه هیچی برنامه مشابه نداره، و اینکه گفتم یه موضوع پیشنهاد کنم. پیشنهاد میکنم که روی همین موضوعات اصلا تحقیق کنن که دلیل موفقیت این برنامه چند تا عامله و چه چیزاییه. غیر از اجرای خوب، اطلاعات عالی، منظورم اینکه دلیل موفقیت این برنامه رو بیان روش تحقیق کنن، شاید بعد به درد بقیه برنامه هم خوش. ممنون، خدا حافظ.
سلام عرض کردم، خواستم نباشیم برنامه کاوشگر. اگه براتون مقدورم میخواستم یه برنامه در مورد سفرهای مارکوپولو و جاده ابریشم بسازین و به متحول بدین، ممنونتون میشم. لطف دارین، تشکر میکنم از تمام احوالمند برنامه جوان. خیلی ممنون، مرتضی سلیمی هستم از مشهد. خدا
خیلی سپاسگزارم، حتما به زودی این کار رو خواهیم کرد.
سلام کاوشگری های عزیز، متشکرم از برنامه بسیار خوب و عالیتون. پس تقاضا دارم یه برنامه درباره صدا و سیما، این برنامه‌های زنده مثل برنامه خودتون، چیزای جالب و شنیدنی که برای خیلی مردم جذابه، اونا رو برای ما پخش کنید. ممنون. جواد جعفری هستم از نیشابور.
ما اصلا خودمون هم تصمیم داریم که یه روز برنامه‌مون شما و رادیو بشه، حالا کی بشه نمیدونم، ولی حتما یه مستندی تقدیمتون خواهیم کرد.
خسته نباشید آقای عبدایی، خیلی ممنون از برنامه خوب و آموزندتون. می‌خواستم پیشنهاد کنم بگم یه برنامه درباره موسیقی بسازید، از پیدایشش تا چگونگی برگزاریش، کنسرت ها. خیلی ممنون. لطف داری. جلالی هستم از مرن، شنوندگی همیشه یکتون.
حتما، خیلی متشکرم از پیشنهادتون. دوستی برام پیامک فرستادن، گفتن در مورد قاچاق چوب و تاثیر اقتصادیش برنامه بسازید. این خانم موسایی از عراق گفتن. دوستی گفتن در مورد دستگاه‌های تراش دندان. دوستی گفتن در مورد کریستال‌ها برنامه بسازید. دوستی در مورد سگ‌ها خواستن که برنامه بسازیم. جنگنده F14 درخواست شده. حضورتون عرض کنم که در مورد بازیافت زباله توسط خود مردم در شهرهای مختلف صحبت شده و هزاران موضوع دیگر که به ما پیشنهاد شده. تا این لحظه 1240 تا موضوع به کاوشگر پیشنهاد شده.
سلام، روزتون بخیر باشه. نظری هستم از شمال گلستان گرگان. یه برنامه می‌خواستم اختصاص بدیم در خصوص تابلوهای راهنمای رانندگی. واقعا بعد از گذشت شاید من 20 سال که پشت فرمونم، هنوز نمیدونم یه سری از این تابلوها معانیش چیه. ممنون میشم، متشکرم، سپاس از زحمات تمام بچه‌ها، مخصوصا جناب آقای اقرایی عزیز. روز خوبی داشته باشید.
۳۸۸۱ همچنان برای ما پیامک بفرستید اگر موضوعی هست که میخواهید به برنامه کاوشگر سفارش بدید برای پیگیری. دوستی پیامک فرستادن، گفتن برنامه بسازید در مورد اینکه چرا انسان در فضا پیر نمیشه. البته پیر میشه، با سرعت و با آهنگ متفاوتی پیر میشه.
خواستم تشکر خاص و ویژه بکنم از برنامه کاوشگر، واقعا برنامه قشنگ و جذاب و پرمعناییه. خیلی ممنونم از موجبیان توانمند و خوبشون. من سالهاست این سوال برام پیش اومده بود که پشه‌ها روزا کجا میرن، هنوزم به جوابش نرسیدم که روزا پشه‌ها کجا میرن. شبا میان آدم میگذن ولی روزا نیستن. میشه لطفا اینم مطرح کنین جواب برش رو دست بیاریم؟
محسن میگه میرم بدنسازی. این از اون سوالاتیه که جامعه علمی تصمیم گرفته بهش پاسخ نده، که یه بحثی وجود داشته باشه بالاخره بین مردم برای مطرح کردن. در مورد خطرناکترین و سمیترین موجودات کره خاکی آقای یا خانم عرب آمری از شاهرود خواستن که برنامه‌ای داشته باشه کاوشگر. حتما این کار رو خواهیم کرد و کلی موضوع اینجا هست. همه اینا رو میخونیم، بهتون قول میدم.
با سلام خدمت عزیزان برنامه کاوشگر، میخواستم بگم یادی هم بکنین از آقای دونالد رامسفیل، که اگه اشتباه نکنم فکر کنم ایشون پدر بیوتروریسم هم، با بیماری هایی که رواج میگن تو کشورهای مختلف و بعد داروش خودشون اونجا پخش میکنن.
خب خیلی متشکرم. یه دوستی یه شعری به زبان بختیاری برای ما فرستادن، شعر خوندیم، حالمون عوض شد، دستتون درد نکنه. از این همه محبت که به بچه های کاوشگر دارید متشکرم. امیدوارم که فرصت داشته باشید هر روز 9 تا 10 ما رو بشنوید. و همین 9:42 دقیقه و 5 ثانیه است. اول برنامه کاوشگر ما ازتون خواهش میکنیم که اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو ازتون سلب کرده، این برنامه رو بشنوید. واقعا اعتقاد داریم دوستان شنونده که زندگی بدون مطالعه و اطلاعات جدید و بدون شناختن دنیای پیرامون یعنی هیچ. همه ما با این زندگی مدرن متاسفانه فرصت مطالعه کردن برامون محدود شده یا این فرصت رو به طور کلی از دست داده ایم. شاید یه برنامه رادیویی یک ساعته بتونه بخشی از این فقدان رو جبران بکنه، اما واقعیت اینه که هیچ وقت هیچ چیز جای در واقع میشه گفت که کتاب و کتاب خواندن رو نمیگیره. یه پیامکی رو الان خانم علی دادیانی از اونجا برام فرستادن، یه برنامه راجع به دون خوان و کارلوس کاسانودا بسازید. جمال محمدی از تهران
یکم به مورد دندون کوسه ها بود میگفت اگه برای پر کردنشون 500,000 تومان میدادن برای هر دندون، نمیدونم چی
36,000 تا دندون در میارن تو طول عمرشون، کلی اتفاقات عجیبی میفته. در مورد کارلوس کاستانودا و این جریانات که اتفاق افتاده، تورج زاهدی یک کتابی داره به نام مرشدی از عالم غیب که نقدی است بر آثار کارلوس کاستانودا که در مورد دون خوان نوشته شده. البته این کتاب تا جایی که من میدونم نایابه در حال حاضر، ولی حتما اگر برنامه‌ای بخوایم در مورد کارلوس کاستانودا داشته باشیم، احتمالاً اون برنامه در مورد گیاهان دارویی خواهد بود. از اونجایی که کارلوس کاستانودا دانشجوی دکترا در دانشگاه UCLA کالیفرنیا بوده و داروسازی ظاهرا میخونده، تز دکتراش رو انتخاب میکنه گیاهان دارویی در مکزیک و به آمریکای لاتین میاد، اونجا با دون خوان آشنا میشه و خیلی چیزها از او یاد میگیره. حتما اگر بخوایم برنامه‌ای در این رابطه داشته باشیم، سعی میکنیم از آقای زاهدی هم دعوت کنیم تشریف بیارن و اطلاعاتی در اختیار ما بگذارن.
خب خیلی تشکر کنیم از مردم بابت پیامکاشون، خیلی پیامک داشتیم این هفته. بعضی دوستانم چند بار پیامک دادن گفتن چرا پیامک ها رو نمیخونید. دوستی راجع به مارای سمی به ما پیامک داده بود خیلی زیاد، بارها و بارها تشکر کنم. آها یه نکته هم بگم، این صدایی که اول برنامه‌های من پخش میشه، ما خب واقعا شاید نفعی نداشته باشه برای کسانی که میفرستن پیامک برای ما، ولی برای ما خیلی نفع داره. یعنی ما دنبال اینیم که ببینیم که شنونده هامون با شنیدن این صدا به چه چیزی فکر میکنن. خیلی 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 تصاویر جالبی یعنی تو ذهن خیلی از ما به وجود میاد با شنیدن صدا که خیلی برای ما مهمه که بفهمیم تو ذهن مخاطب
در واقع. سعید میخواد اینو بگه که ما یه چرخه خرد و بازخرد داریم تشکیل میدیم. برخی از این اصوات المانهای رادیویی هستند که در مواقع خاصی در برنامه کاوشگر برای شما دوستان پخش میشن و پیامکهایی که در بازه‌های زمانی بعدی در واکنش به صدایی که شنیده اید برای ما میفرستید رو بچه‌ها آنالیز میکنن و بعد به نتایجی میرسن در مورد اینکه شما در مورد اصوات مختلف و المانهای مختلف رادیویی چی فکر میکنید.
بله.
خودمونم لو دادم.
بله.
9:45 دقیقه و 30 ثانیه صبح برنامه روز
سه شنبه.
بله.
کنسول های بازی و گفتیم که از سال 1950 بازی های ویدیویی و کامپیوتری آمدند، اما از سال 1972 بود، یعنی 22 سال بعد که کنسول های بازی یه جورایی رونق پیدا کردن و اومدن. با آتاری هم اولین شرکتی بود که اومد حالا کنسول های بازی راه انداخت و نسل های مختلف داریم تا الان که میبینیم نینتندو، سونی، مایکروسافت، هر کدوم خیلی کنسول های پیشرفته خودشون دارن و یه رقابت تنگاتنگی هم بین ایکس باکس، مخصوصا ایکس باکس وان و پیس فور هست که خب خیلی رقابت شدیدی واقعا.
البته اونایی که خب دنبال ایکس باکس هستن یه تعصب خاصی به این کنسول دارن، سونی بازه تعصب خاصی به پلی استیشن 4 دارن، نینتندو یا میشه گفت تعصب، اگه تونستم یک بار من این تعصب درست بگم، تعصب خاصی بر روی وی دارن
وی.
ولی خب اگه میخواین اندام سالم تری داشته باشید، بدن سالم تری داشته باشید و سلامت بمونید، طبعا باید برید سراغ کنسول های مثل وی، هرچند که با آمدن دوربین های کینکت.
بله.
که مایکروسافت برای ایکس باکس عرضه کرده و موو که سونی برای پلی استیشن 3 عرضه کرده، تحرک آمده به دنیای بازی های سونی و ایکس باکس هم، ولی خب به هر حال این دنیا هم دنیای عجیبیه دیگه.
و سوال بله بس تمام شد،
دنیای عجیب
شروع کنم.
بخواهش می‌کنم.
خب و سوال پرسیدیم در این برنامه که اگر شما قرار بود یک امکانی به کنسول های بازی اضافه کنید یا یک دکمه قرار بود شما طراحی کنید، اون دکمه و اون امکان چه بود؟
چی بوده؟ اول یه نکته قبل از این که پیامک‌ها رو راجع به جواب این سوال بخونم، خیلی ها خاطره بازی کرده بودن، یعنی شاید خاطرات نسل ما خیلی هاش با همین کنسول های بازی میگذشت.
بله.
دیگه آتاری و میکرو و سگا و
وای این تفنگه که رو میکرو اومده بود قازار رو میزد. وای من فکر
بازی
میکردم اصلا دنیای تکنولوژی همینجا تموم میشه دیگه، مگه ممکنه شما برداری از تلویزیون بزنی قازه بمیره؟ چقدر ذهنم
از همون زمان بود که رشد مغزی سیاوش متوقف شد، فکر کردی که بعد از اون هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته.
ما این بخشی از صحبتامون دوستان نشنونده ما بیرون از استودیو که خب
آره راجع بازی‌های مختلف از شورش در شهر رو قارچخور و انواع اقسام فیفا بگیر تا بازی های فکری سونیک و چه میدونم یه چیز بود
سونیک فکری نبود اصلا فکری
یه بازی فکری بود یادم نمیاد اسمش
فکری بود بازیش
ولی خلاصه خاطرات نسل ما اینجور چیزا بوده دیگه یعنی حتی خیلی ها هنوز دوست دارن برگردن به اون دوران یعنی یه دوستی پیامک داد به ما گفت که سلام من بچگی گیمر بودم ولی الان دیگه به خاطر کار و اینا نمیرسم امیدوارم هر چیز زودتر بازنشست بشم برگردم بازی بکنم
بله خیلی الان این آرزو رو دارم بله. من یه موزه فلسفی سوال فلسفی از بچگی برام پیش اومده بود که این سوال فلسفی رو آتاری 6000 در ذهن من باقی گذاشت یه بازی آتاری 6000 داشت که یه هواپیمایی بود میرفت بالا اگه یادتون باشه تانک‌ها رو بعد می‌زدید بعد هر 1000 تا امتیازم که می‌گرفتین پشت صفحه رنگش عوض می‌شد
اتفاقا تو پیامک‌هام دو سه نفر به همون بازی
به همین بازی اشاره کردن بعدن برای ویندوز 7 هم این بازی اومد خیلی نوستالژی عجیبی داشت یه سوال فلسفی من تو این بازی از بچگی داشتم یه پمپ بنزینایی بود این هواپیما میرفت توش بنزین میزد بعد من اون موقع میدونستم که هواپیما تو پمپ بنزین بنزین نمیزنه ولی شما بعد میرفتی از اون پمپ بنزینا رد میشدی که بنزین بزنی چرا اینو یه جوری طراحی نکرده بودن که مثلا یه هواپیمای سوخت رسان دیگه بیاد بهش بنزین بده تو هوا
نمیدونم
بخوای زنگ بزنی ذهنی من متوقف شده بود 9:49 دقیقه و 20 ثانیه صبح حالا یه چیز جالب بهتون بگم من این چیزایی که تو بازی ها پیدا میکردم می نوشتم اون موقع به شرکت های بازی سازی
جدی؟
ببین چقدر متوقف شده بود رشد ذهنیم
نه واقعا
9:49 دقیقه و 30 ثانیه خواهش میکنم که برنامه کاوشگر رو تا پایان دنبال کنیم
حالا فال میخواییم سر چهارراه‌ها توی پارک حافظ رو نخونده دوست داری خاله یه فال می‌خری
دونه 500
پسر بچه‌ای که این روزها دلش می‌خواد به همراه دوستاش بازی‌های هیجان انگیز بازی کنه و سرگرم باشه ولی به دلخوشی‌های کوچیک رضایت میده
ایام یه بار رفتم توی خونه یکی از دوستام هم کلاسیه رفتم اونجا باش پلی‌استیشن بازی کردم اون بازیش با من فرق داشت مثلا اون حرفه‌ای تر بود دکمه‌ام نگاه نمی‌کردم همون چیش نگاه می‌کردم با توپ فوتبال دستی می‌زدیم و جمعه فقط یکی دو بازی می‌کردم فوتبال دستی سابکارم برام خرید زیاد خوب نیست مثلا می‌کنیم به یه جور هم پلی‌استیشن یه ذره خوب از این فوتبال دستی
فوتبال دستی هم میتونه یه کنسول بازی باشه. البته برای بچه هایی که پولی ندارن تا برای سرگرمیشون هزینه های چند صد هزار تومانی یا حتی میلیونی کنن. فوتبال دستی یه کنسول بازی برای دلخوشی های کوچیک.
دوستی پرمک فرستادن گفتن که برای هر برنامه یه فیلم یا مستند یا کتاب معرفی کنید این نگاه خانم رشیدی به فوتبال دستی به عنوان یک کنسول بازی نگاه جالبی بود
بله
واقعا همه نمیتونن پلی‌استیشن 4 بخرن یا ایکس باکس بخرن بعضی ها واقعا فوتبال دستی میخرن و فوتبال دستی بازی میکنن تأثیر گذاشت رو من خیلی
حیب ندارم من در دوران کودکی هممون در دوران کودکی کنسولای بازیمون اینا بود حالا زیادم قصه نخورسی باش
من خوبم الان بهتر
مثلا چوبای الک دولک کنسول بازی بود برای ما کارتای فوتبالی خودشه کنسول بازی بود
بله.
دمپایی مثلا
شما میذاشتین اینجوری بزنید برمیگرده یا نه
دستم با دمپایی میزدیم
بعد بعضی دستشون خیس میکردن زودتر برمیگشت کلاوردار بودن از بچگی خب ما چهارشنبه در مورد شیزوفرنی صحبت کردیم اجازه بدید این برنامه رو مرور نکنیم این 3 دقیقه باقی مانده رو در اختیار خانم علیدادیانی بگذاریم که اخبارشون رو بخونن اخباری که آوردن بسیار خانم علیدادیانی این فرصت در اختیار شد
یه خبر میخوام بخونم از محققان دانشگاه امیرکبیر که ربات آندوسکوپی رو طراحی کردن و قراره که به کمک جراحان بیاد در واقع توی آندوسکوپی نه لاپاراسکوپی سه تا سوراخ در بدن بیمار ایجاد میشه که از طریق این سوراخ ها من دوربین به این منافذ راه پیدا میکنه، اما با این ربات در واقع یه سوراخ کمتر میشه و از بیرون کنترل میشه و این کنترل خیلی راحت تر شده.
ها یعنی به جای اینکه یک کنترل کننده به به اون دوربین وصل باشه که با هر بار تکون دادنش بیمار تکون خوردن دوربین رو احساس کنه،
بله.
این کاملا از بیرون کنه
و اصلا نیازی هم به سیم های رابط نیست.
خیلی عالی. در مورد ابعاد ربات چیزی ننوشتن؟
نه نه.
خواهش می‌کنم بعدی.
رونمایی از نازکترین دوربین تلفن همراه که لنز نداره و اگر که تصاویرش رو ببینن دوستان توی سایت ها به صورت یه برده، یه صفحه فلته.
عجب.
آره. این رو که با رزولوشن چی؟
چه وضوحی؟
512 در 512 پیکسل.
آها. خب یه شروعه.
درسته.
یه شروعه واسه
قول دادن که افزایش پیدا بکنه.
من گوشیمو نخریدم بخاطر همین.
آره دقیقاً.
گفتم درست میگی.
ارتقا
بده. در واقع اینجوری بذارین راهنماییتون بکنم در مورد اندازه این دوربین که به اندازه یه کارت اعتباریه.
البته این نسل جدید از دوربین ها که داره به صورت دوربین های کارتی یا دوربین های بردی میاد، انتظار میره که به زودی جای همه چیزو بگیره. اصلا ما یه وقتم نداریم.
خطرناک نیست؟
نه. من یه 20 ثانیه چیز در این رابطه بگم. خیلی از ادوات الکترونیکی رو دارن میارن تو ابعاد کارت اعتباری. اگر یه روزی واقعا این تکنولوژی توسعه پیدا کنه، همه اون چیزای بزرگی که ما با خودمون حمل میکنیم مثل دوربین ها و تلفن های همراه، همه تبدیل میشه به کارت های کوچیکی که میشه در یک کیف جا کرد. خانم علی دادینی، موضوع دیگری هست؟
نه خبرم فقط.
خیلی متشکرم خانم علی دادینی، ممنونم تشریف آوردین. سعید، متشکرم از تو که اومدی.
مرسی، خدا
لطف کردی. آخر هفته خوبی داشته باشی. محسن، از تو هم خیلی سپاسگزارم.
همچنین زنده باشی ان شاء الله تا هفته بعد و برنامه‌های خوب بعد.
متشکرم دوستان از اینکه تا این لحظه بچهای کاوشگر رو همراهی کردید. این هفته نفس به نفس با ما همراه بودید، ما رو شنیدید، برای ما پیامک فرستادید. هر چند بسیاری از این پیامک‌ها خوانده نشد، از شما سپاسگزارم. از این متشکرم که کاوشگر رو به خاطر معلوماتی که انتقال میده میشنوید، نه به خاطر جوایزی که ممکنه به شما تقدیم بکنه، نه به خاطر تلفن هایی که ممکنه از شما پخش بکنه. تا یک فرصت دیگر، شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.